در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 9 آذر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 30 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم ما در از رادیو فردا به همه شما در گوشه و کنار ایران و جهان. امیدوارم که روز شنبه خوبی رو سپری کرده باشید و روز یک شنبه کم دغدغه تری هم در انتظارتون باشه. خوشحالیم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. الهی روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته همراه شما خواهم بود با آنچه که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن. اجازه بدید یک سره بریم به سراغ نخستین اونها، به روز کارونی که با دسته پر از خبر اینجاست.
سلام الهی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و حبیب عادلی وزیر کشور او را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی تبرئه کرد. حسنی مبارک و پسرانش از اتهام فساد مالی نیز تبرئه شدند. دادگاه که پس از محاکمه مجدد متهمان احکام خود را صادر می‌کرد، 6 تن از فرماندهان ارشد امنیتی سابق را نیز بی‌گناه شناخت. حسنی مبارک در مورد اتهام سوء استفاده از اموال عمومی قبلا مجرم شناخته شده و به 3 سال زندان محکوم شده است که هم اکنون دوران حبس خود را می‌گذراند. در پی اعلام حکم، عده‌ای در اعتراض به آن در نزدیکی میدان تحریر قاهره تجمع کردند که ماموران امنیتی با گاز اشک‌آور آنها را پراکنده کردند و در مقابل طرفداران آقای مبارک نیز به شادی پرداختند. خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه‌ای به علی مطهری نماینده مجلس از او خواستند تا از طرف وی پیگیر تشکیل دادگاهی علنی برای او باشد. به گزارش سایت سهام نیوز نزدیک به حزب اعتماد ملی ایران در این نامه تاکید شده است که بازداشت و حصر آقای کروبی بدون تفهیم اتهام ارسال پرونده‌ای به مراجع قضایی و محاکمه او 4 سال است که ادامه دارد و هدف از آن فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدای یک پرونده ملی است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. وکیل خانواده بهنود رمضانی، جوان 19 ساله که در شب چهارشنبه سوری سال 89 در میدان نارمک تهران به قتل رسید، از ارجاع پرونده او به دادگاهی نظامی خبر داد. محمود بهزادی به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای 3 متهم که در سال 92 بازداشت شدند به اتهام مشارکت در قتل عمد، کیفرخواست صادر شده و این پرونده اکنون به دادگاه نظامی تهران ارجاع شده است. اما دادگاه می‌خواهد دوباره پرونده را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد که باعث طولانی شدن دادرسی خواهد شد و آنها به آن اعتراض کرده اند. وکیل خانواده بهنود رمضانی گفته است تحقیقات بازپرس، مواجهات حضوری و همچنین گزارش‌های مراجع زیربط حاکی است که این 3 متهم بهنود را با ضرب و شتم به قتل رساندند و پزشکی قانونی است اعلام کرده که مرگ او در اثر ضربات سنگین و متعدد بوده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، به نقل از شاهدان عینی، عده‌ای از موتورسواران بسیجی در شب چهارشنبه سوری با باتوم و شکر برقی به عده‌ای از جوانان از جمله بهنود رمضانی در میدان نارمک حمله کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به دنبال تجمع روز شنبه 300 تن از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس، هیئت رئیسه مجلس رسیدگی به طرح ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامتی را به صورت موقت از دستور کار خود خارج کرد. به نوشته ایلنا، ده ها کارگر پیش از این در روز 4 آذر با تجمع در مقابل مجلس اعتراض خود را به آنچه دولتی سازی منابع درمان کارگران خواندند اعلام کرده بودند. معترضان در این دو تجمع گفتند که اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر خدمات رسانی تامین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته خواهد شد. و حسن 17 تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه گفت که سالانه 30,000 میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می شود. الاجان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها و بشنویم گزیده از آنچه جان خاکزاد سردبیر این بخش براتون گردآوری کرده. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در مجلس گفت اگر طرف غربی به تعهداتش عمل نکند، ایران غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. و باز هم در همین جلسه محمد جواد ظریف گفته است ایران اجازه مطرح شدن دو موضوع برنامه موشکی و موضوع حقوق بشر را در مذاکرات هسته‌ای اخیر نداده است. در مورد همه اینها دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
وضعیت رسیدن به یک توافق در شرایط کنونی خیلی آسان‌تر از وضعیتی که در هفته‌های منتهی به 24 نوامبر بود نیست.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران هر گونه داد و ستد میان دولت و مجلس ها در مورد اعطای رأی اعتماد به وزیر علوم رد کرد. با یک روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی دیگر نیز در این باره گفتگو کرده.
همونطور که خود نماینده های اقتدارگرا هم اشاراتی به این مسئله داشتن، در واقع رأی راه یافتگان به مجلس از بیرون دیکته میشه و نوع رأی هم که دادن پیامش همین بود.
و 30,000 میلیارد تومان هزینه جبران آثار ناشی از حوادث حین کار در ایران. برنامه دیدگاه ها رو از یاد نبرید. همه اینها و حتی بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح شنبه در جلسه غیر علنی مجلس گفته است اگر طرف مذاکره کننده غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران هم به عقب باز می‌گردد و غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران صبح چهارشنبه هم باید بار دیگر به مجلس برود و به سوالات 100 نماینده مجلس پاسخ دهد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح شنبه به مجلس رفت تا در یک جلسه غیرعلنی گزارشی از مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی بدهد. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به نقل از غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در توضیح این جلسه گفته آقای ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرده که ایران هیچگاه اجازه نداد طرف مذاکره کننده موارد خارج از دستور از جمله حقوق بشر و برنامه موشکی را مطرح کند. این نماینده مجلس روز شنبه همچنین به نقل از آقای ظریف گفت 6 موضوع اختلافی در مورد زمان و چگونگی لغو تحریم‌ها و اینکه چه زمانی ایران به بازار سرمایه می‌تواند وارد شود وجود دارد. آقای جعفرزاده به نقل از وزیر امور خارجه ایران گفت تمدید مذاکرات از اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. خبرگزاری ایرنا بخش دیگر از گفته‌های آقای جعفرزاده نماینده مجلس را به نقل از محمد جواد ظریف منتشر کرده که گفته احتمال شکست مذاکرات همواره زیر 50% است، اما مذاکرات مسقط دشوار، تلخ و سخت بود و بیشتر جلسات با تندی شروع می‌شد و با ناراحتی و گله پایان می‌یافت. این سخن یادآور گفته‌های علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران است که روز پنجشنبه 22 آبان ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در پایتخت عمان را چالشی جدی و تلخ خوانده بود. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از نماینده‌ای که نخواست نامش فاش شود میگوید وزیر خارجه ایران در جلسه روز شنبه مجلس تاکید کرده اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران هم به عقب بازگشته و غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. در همین حال حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس گزارش وزیر امور خارجه به نمایندگان مجلس را مثبت ارزیابی کرده، اما جواد کریمی قدوسی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفت گزارش آقای ظریف مانند همیشه کلی بوده و این جلسه برای نمایندگان مؤثر نبوده است. همزمان با گزارش وزیر امور خارجه ایران به مجلس، سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران توافق ژنو را ضعیف خواند. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی تاکید کرده حفظ رژیم تحریم ها نشانه تداوم دشمنی با ملت ایران است و پاسخ متناسب خود را می طلبد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اگرچه روز شنبه در مجلس حاضر شد و گزارشی از مذاکرات داد، اما صبح یک شنبه هم باید بار دیگر به مجلس برود تا به 7 سؤال 100 نماینده اصولگرا درباره به تعبیر آنها خوشبینی های وزیر خارجه نسبت به مذاکرات هسته‌ای پاسخ دهد.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید و در ادامه همکارم بنیامین صدر از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا پرسیده که آیا 6 موضوع اختلاف مورد اختلاف با گروه 5+1 آیا در مدت کوتاه قابل حل است. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
در مورد شش زمینه‌ای که آقای ظریف توضیح میده، طبیعتاً دامنه‌های اختلاف دامنه‌های بسیار گسترده‌ای است. اون چیزی که بیشتر رسانه‌ای شده مربوط به میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژ‌هایی است که ایران مجاز به در اختیار داشتن هست. آمریکایی‌ها حداکثر 4000 سانتریفیوژ رو شاید به ایران اجازه بدن، در حالی که ایران رسماً از زبان آقای خامنه‌ای و بعد از طرف تیم مذاکره کننده درخواست بیش از 120000 سانتریفیوژ داشته که پر کردن این فاصله طبیعتاً آسون نیست. و موارد دیگری که شکل جدی پیدا کرده، گسترش بازرسی ها در نتیجه اعمال داوطلبانه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بخصوص بازدید از پارچین که مورد درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته. یادمون هست که این مذاکرات در دو مسیر موازی پیگیری میشن. یک مسیر اسمش مسیر سیاسی است که ایران با گروه 5+1 انجام میده و مسیر دوم مذاکراتی است که از اون به عنوان گفتگوهای فنی یاد میکنن. یعنی ایران باید نسبت به گذشتهش در قبال آژانس رفع ابهام بکنه، در حالی که در انجام این تعهدات ایران در طول 3 ماه گذشته کمترین فعالیت مثبتی نداشته. و در صورتی که این بخش از مذاکرات یعنی با آژانس بی نتیجه باقی بمونه، حصول یک توافق جامع با جامعه بین‌المللی گروه 5+1 تعلیق به محال خواهد بود.
امروز نماینده ها صحبت کردن به نقل از آقای ظریف، دو تا موضوع رو گفتن که اصلا نباید وارد بشه طرف غربی و طرف مذاکره کننده، یکی حقوق بشر و دیگری برنامه موشکی ایران هست. اینجا این بحث پیش میاد که رهبر جمهوری اسلامی هم پیش از این تاکید کرده بود که غربی ها نباید بر سر برنامه موشکی ایران و جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن.
این موضوع که مذاکرات مستقیما با نظارت آقای خامنه‌ای انجام میگیره، از طرف هم تیم مذاکره کننده که آقای روحانی زمانی مسئولیت اون رو داشت در سال 2003 به توافق سعدآباد انجامید و هم تیم کنونی پذیرفته شده، ولی عمق این مداخله رو اظهارات جانبی آقای خامنه ای که در مسیر مذاکرات تأثیر گذاشته بیشتر میشه دید. ایشون ماه پیش از داخل شدن در مرحله نهایی مذاکرات با حتی اسم بردن از تعداد سانتریفیوژ هایی که ایران نیازمند به در اختیار داشتن هست، در حقیقت مانعی ایجاد کرد که مذاکره کنندگان قادر به عبور اون نشدن. یعنی اعلام کرد که ایران در حدود 190000 سو ظرفیت جداسازی ایزوتوپای اورانیوم رو احتیاج داره. خب وقتی رهبر جمهوری اسلامی مستقیما داخل میشه در مذاکرات به صورت یک عامل جنبی، ولی اعدادی رو اعلام میکنه که باید عملا محرمانه بمونه و بخشی از مذاکرات باشه، نشون میده که این مذاکرات مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای است و در هر بخشی که تیم مذاکره کننده ناگزیر از تصمیم گیری جدی باشه، باعث از ایشون یا از دفتر ایشون کسب اجازه بکنه. به نظر من حتی تعیین 4 ماه مذاکره برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی و تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه قطعا با آقای خامنه‌ای مورد توافق قرار گرفته و این بخشی نیست که تیم مذاکره کننده در اون دارای اختیار تعیین کننده باشه.
در مورد اظهارات وزیر امور خارجه ایران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه با دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم آبتین صدر پاسخ می داد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، نباید که علامت سوالی باقی بمونه. شما شنوندگان خوب رادیو فردا هم نباید حرفی در دلتون باقی بمونه. اگر چیزی برای گفتن دارید، میتونید اون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید و با پیامگیر ما تماس بگیرید. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
توافق انرژی هسته‌ای کدومه؟ جنگ بین ایران و عراق، هر کی خواست حرفی بزنه گفتن آقا جنگ، فعلا هیچی نگی، ما درگیر جنگ هست. جنگ تموم شد گفتن آقا بازسازی، تا خواست یکی حرف بزنه گفتن آقا کشور داره بازسازی میشه، آینده خوبی داریم ما ایرانی ها، اینم آینده‌مون. حالا درگیر انرژی هسته‌ای هستین. برای چی؟ برای مقاصد خودشون. این رژیم فقط برای بقای خودشه که داره این بازی‌ها رو به سر مردم ایران در میاره. وقتی ارزش پول ایران یک سوم شده، میایم فقط میگیم که آقا این رژیم خدا کنه بیان اینا توافق کنن، وضع مالی ما درست بشه، اقتصاد درست بشه. آقا به جای این کار من ایرانی، توی ایرانی باید بریم داد بزنیم، بگیم آقا زندانیای سیاسیمون رو آزاد کنین، حقوق بشر رو رعایت کنین تو کشورمون، حق زن رو رعایت بکنین. ما با دنیا داریم مذاکره میکنیم که سانتیفیگمون بچرخه. آقای عزیز، باید زندگی مردم بچرخه. سانتیفیوژ برای ما نون خوردن آب نمیشه. سانتیفیوژ برای آقای رهبر میچرخه، نه برای مردم ایران. مردم ایران دنبال نونن، دنبال آسایشن، دنبال امنیتن. به فکر نون مردم باش، به فکر اسید پاشی باش، به فکر پول مملکت که میدین به این تروریستا باش. اگه این مذاکرات هی تمدید بشه کاری به پیش نخواهدم. رهبر جمهوری اسلامی اگه ایشون دستور بدن که موافقت کنین، اون موقع میتونیم به جایی برسیم.
اینا با این کاره بیهوده و اشتباهشون روحی جوانای ما رو از بین میبرن. 100% این خدمت اجباری سربازی به جوانای ما مثل بقیه چیزای غلط دیگه تحمیل شده و واقعا خداییش خیلی بی‌انصافانه است.
طبق گفته خود مسئولین حکومتی، از افتخارات دوره احمدی نژاد تولید بنزین سرطانزا در داخل کشور و دزدی‌های چندین میلیارد دلاری وابستگان و مشکلات و معضلاتی که در اثر آن تحقیر نام و اعتبار کشور در مجامع بین المللی را باعث شد و در این دوره اسید پاشی، حق حرمت بانوان ایران و چندین برابر شدن اعدام ها و ادامه همون تکذیب ها و دروغگویی ها، ملت ایران به غیر از عده‌ای از خودی های حکومت در فقر و بدبختی زندگی می کنند. چنانچه در ده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران، با رد هر گونه داد و ستد میان دولت و مجلس در مورد اعطای رأی اعتماد به محمد فرهادی وزیر علوم، رأی نمایندگان به او و همه وزرا را مشروط دانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته بالاخره به محمد فرهادی، پنجمین گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارت علوم، رأی اعتماد دادند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در مورد گفته‌های غلامعلی حداد عادل، دیدگاه عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران را جویا شده است.
این صحبت مشخص میکنه که دولت و شخص آقای روحانی برای اینکه کار خودش رو پیش ببره باید با جریان فراتر از قانون و فراتر از مجلس به گونه هماهنگ بکنه. همونطور که خود نماینده های اقتدارگرا هم اشاراتی به این مسئله داشتن، در واقع رأی راه یافتگان به مجلس از بیرون دیکته میشه و نوع رأیی هم که دادن پیامش همین بود که جای دیگری پذیرفته که آقای فرهادی وزیر باشه، همون گونه که برای اینکه تایشون وزیر بشه حکم حکومتی آقای نجفی هم ما میبینیم که صادر میشه که دولت دچار مشکل نشه.
حرف آقای حداد عادل بخش دومی هم داشته که در او گوشزد کرده که رأی نمایندگان به آقای فرهادی وزیر جدید علوم و همه وزیران دیگه مشروطه. این بخش از حرف رو چگونه تفسیر میکنیم؟
ببینید، آقای حداد و جریان اقتدارگرا طبیعتاً نظر خوش و موافقی با دولت آقای روحانی ندارن و هر جا که لازم باشه چوبایش حرفش میذارن و
طبیعی است که اگر به این نتیجه برسن که باید دولت اعتدال رو به گونه ای تصویر کنن که وزرا رو بندازن، همون گونه که تا الان هم عمل کردن و دائم شاهد احضار وزرا هستیم، حتی در سطح وزیر خارجه که به هر حال حمایت های خاص رو داره، در این مسیر اونها گام برمی‌داره. همون که گفتم آقای فرهادی رایشو به نظر من از جای دیگری داشته و اونها هم یک نوع همدلی و همراهی کردن و وقتی میدونستن که آقای فرهادی رای میاره سعی کردن که یک گونه خودشیرینشون بدن و نوع موافق خواهی از دیگر جلسه بگن این رو نشون میده، جایی که میبینیم که آقای مطهری مجبور میشه وارد میشه و با یک بازی زیرکانه خودش رو به عنوان مخالف مطرح کنه، نشون بده که این بحث فتنه فتنه که اینجا مطرح میشه در واقع یک بازی سیاسی و چنین معیاری وجود نداره، بلکه از جای دیگه تصمیم گیری انجام میشه.
اظهار جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه در مراسم معارفه آقای فرهادی به عنوان وزیر علوم گفت او هم از جنس وزیران و سرپرستان قبلی وزارت علوم و در تفکر سیاسیش تفاوتی با اونا نداره.
در واقع آقای جهانگیری میخواستش پاسخی بده به این انتقادهایی که به نوع صحبتهای آقای فرهادی وجود داشت یا اون کفیه که روی دوشش انداخته بودن و به معنای میخواستش این مسئله رو مطرح کنیم که اگر نگاهی به اصطلاح در مورد فتنه وجود داره این نیست که آقای موسوی و آقای کروبی به خانم رهنورد هستن که محکوم میشد، بلکه جریانی که انتخابات رو به اون مسیر کشوند و به یک عبارت دیگر فتنه رو ایجاد کرد اونها هستش که در بارش نظرش گفته و جنسش جنس اقتدارگرایانه و یا محافظه‌کارانه آقای فرهادی نیست، بلکه در همون مسیر اعتدال دولت قرار داره و حتی با توجه به این که ایشون وزیر آقای موسوی بوده و وزیر آقای خاتمی یک نوع نوعی همدلی و همراهی با سیاستهایی که داشته بود.
با دیدگاه عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران آشنا می‌شدید در مورد آنچه که غلامعلی حداد عادل گفته است. او گفته است که رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همه وزرا مشروط است. امیر مصدق کاتوزیان با عیسی سحرخیز گفتگو می‌کرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
بعد از انتقاد آیت الله احمد جنتی به صدور مجوز برای شرکت دخانیات فلیپ موریس و واردات قانونی سیگار مالبرو، معاون وزیر صنعت و تجارت حال میگوید منافع قاچاقچیان ریشه مخالفت با صدور مجوز برای شرکت فلیپ موریس است. بیشتر بشنویم در همین مورد از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ریشه ی مخالفت ها با صدور مجوز برای فعالیت شرکت دخانیات فیلیپ موریس در ایران و واردات قانونی سیگار ماربرو را در به خطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان سیگار کشور دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مشتبه خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت از تهدید شدن مدیر مرکز نظارت بر امور دخانیات که سازمان رسمی مجوز دهنده به واردات و تولید مواد دخانی در کشور است طی سالهای گذشته و به ویژه سه هفته اخیر خبر داده و گفته به خاطر همین تهدیدها محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت خود شخصا مجوز واردات و تولید سیگار ماربرو در ایران را امضا کرده است. در هفته‌های گذشته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به مجوز داده شده به شرکت فیلیپ موریس برای احداث کارخانه سیگارسازی در کشور در خطبه‌های نماز جمعه اعتراض کرده بود.
یه کاری میکنه، حالا این بلا جزئیه ولی در عین جزئی بودنش زیر سواله. من سیگار مالبرو می‌خرم از یه شرکت فیلیپ موریس که متهم به صهیونیست بودن و یهودی بودنه، حداقلش اینه که مشکوکه 12 میلیارد نخ از این سیگار میگیرن میاد میخواد داده اینجا به مردم. این کار درست نیست.
مشتبه خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت گفته بود معمولا باندهای قاچاقچی در هر کشور سعی می کنند با شبکه ارتباطات و فسادی که در جامعه به وجود می آورند خود را مجهز به اهرم‌های فشار کرده و هر وقت مقاومتی را در مقابل قاچاق کالا ببینند در صدد برخورد با آن برایند. مهدی ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم روز جمعه گفته بود نزدیک به 45% مصرف سیگار کشور از طریق قاچاق تامین می شود و این میزان معادل 25 میلیارد نخ سیگار است. در شهریور ماه سال جاری مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با اشاره به برآورد مصرف 62 میلیارد نخ مصرف سالانه سیگار در کشور که 1/4 آن قاچاق است گفته بود وزارت صنعت باید تکلیف کار را مشخص کنند تا بیش از این شاهد مصرف محصولات دخانی برندهای معروف در کشور بدون حضور نمایندگی آنها نباشیم. مصطفی پور محمدی:
این معنا نداره که برند صاحب نام بزرگی در دنیا حجم با سیگارش در داخل کشور بسیار وسیع بدون حضور نماینده و تعیین تکلیف روشن.
مهدی ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه 40% کل حجم قاچاق سیگار به ایران متعلق به سیگار آمریکایی ماربورو است تاکید کرده بود تأسیس کارخانه این سیگار در ایران می تواند حجم زیادی از قاچاق سیگار را کاهش دهد.
کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
حسن هفدتن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه اعلام کرد که سالانه 30,000 میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می شود. این در حالی است که پیش از این محمد اصابتی مدیر کل بازرسی کار این وزارتخانه از ناکافی بودن تعداد بازرسان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی برای نظارت بر واحدهای تولیدی خبر داده و گفته بود که برای بازرسی بیش از 2,500,000 کارگاه بزرگ و کوچک تنها 800 بازرس وجود دارد. بهروز کارونی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن هفدهتن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ایران از لحاظ ایمنی در بین 189 کشور جهان رتبه 107 را دارد. او که در جلسه بررسی و تبادل نظر در مورد تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی سخن می گفت، افزود وقتی ایمنی در کشور ضعیف است، ضریب رشد اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. حسن هفدهتن همچنین به نقل از آمار سازمان بین المللی کار گفت که از بین رفتن یک نفر در محیط کاری اقتصاد کشور را حدود 7,000 روز کاری از بین می برد. به گزارش خبرگزاری ها تعداد قربانیان حوادث کار در ایران در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. برای مثال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سازمان پزشکی قانونی ایران تعداد قربانیان سال 92 در مقایسه با سال پیش از آن 11% افزایش داشته است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه به این نتیجه رسیده است که حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهد اضافه کرد، ایمنی مهمترین زیرساخت توسعه کشور است و اگر این گونه نباشد، توسعه متوازن و پایدار رخ نخواهد داد. حسن هفدهتن اشاره کرد که دولت مسائل مختلف را به بخش غیر دولتی واگذار می کند و به دنبال آن است که سازمان نظام مهندسی ایمنی به صورت تخصصی و حرفه‌ای اداره شود. بحث سازمان نظام مهندسی ایمنی و لزوم کاهش میزان حوادث ضمن کار در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد اصابتی مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً گفته است برای بازرسی از بیش از 2,500,000 کارگاه تنها 800 بازرس کار وجود دارد. نتیجه چنین وضعیتی به گفته این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طولانی تر شدن روند بازرسی های دوره‌ای بازرسان کار از محیط‌های تولیدی است. بحث درباره حوادث ضمن کار و تلفات ناشی از آن در شرایطی مطرح شده است که برخی از فعالان کارگری بر این اعتقادند که تشکل‌های کارگری می‌توانند در محیط‌های کار به آموزش کارگران بپردازند و از این طریق به کاهش آمار حوادث ضمن کار کمک کنند. در همین حال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته گفت تلفات ناشی از بیماری‌های شغلی بسیار بیشتر از تلفات حوادث ناشی از کار است. به گزارش ایلنا، حسن افدهتن افزود شمار کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست دادند تا 6 برابر آمار کشته شدگان حوادث کار ارزیابی می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت در یک دهه گذشته بیش از 40% درآمد مزدبگیران بابت درمان هزینه شده است و هشدار داد که در نتیجه این وضع طبقه مزدبگیر و به ویژه کارگران در آینده نزدیک زیر خط فقر خواهند رفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که این بار 30 دقیقه است و برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو در اون به خودش اختصاص داده. عزیزان، اگر که گزارش های ما رو در نیمه اول از دست دادید، پیشنهاد میکنیم که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، radiofarda.com، و گزارش‌ها و خبرهای ما را به طور مفصل اونجا بخونید و بشنوید. اگر سری بزنید به جایی که نوشته پخش زنده و پس از اون به انتخاب کنید و بشنوید، نه این مجله رو البته در پایانش خواهید چنید، بلکه هر مجله و حتی سرخط خبرها و برنامه‌های خبری 15 دقیقه‌ای ما هم اونجا در انتظار شنیده شدن هستند، هم امسال و هم سالهای پیش. عزیزان، اجازه بدید که در آغاز این بخش سری بزنیم مستقیم به مینا بهارمست که با دستی پر از خبر اینجاست.
سلام شنوندگان عزیز. دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و حبیب عادلی وزیر کشور او را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 تبرئه کرد. حسنی مبارک و پسرانش از اتهام فساد مالی نیز تبرئه شدند. دادگاه که پس از محاکمه مجدد متهمان احکام خود را صادر می‌کرد، 6 تن از فرماندهان ارشد امنیتی سابق را نیز بی‌گناه شناخت. حسنی مبارک در مورد اتهام سوء استفاده از اموال عمومی قبلا مجرم شناخته شده و به 3 سال زندان محکوم شده است که همکنون دوران حبس خود را می‌گذراند. در پی اعلام حکم، عده‌ای در اعتراض به آن در نزدیکی میدان تحریر قاهره تجمع کردند که ماموران امنیتی با گاز اشک‌آور آنها را پراکنده کردند و در مقابل طرفداران آقای مبارک نیز به شادی پرداختند. وزیران خارجه اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تعیین جدول زمانی تأسیس کشور فلسطین و ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردند. به گزارش رویترز، در بیانیه پایانی نشست در روز شنبه در قاهره آمده است که کمیته متشکل از برخی کشورهای عضو از جمله اردن که همکنون از اعضای غیردائم شورای امنیت است، برای پیگیری موضوع و جلب حمایت بین‌المللی از این قطعنامه تشکیل می‌شود. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب گفته است که این پیشنویس طی روزهای آینده به شورای امنیت ارائه خواهد شد. سازمان ملل در سال 2012 موقعیت فلسطین را به کشور ناظر ارتقا داد. به گزارش سایت سهام نیوز، خانواده مهدی کروبی در نامی به علی مطهری نماینده مجلس از او خواستند تا از طرف آقای کروبی پیگیر تشکیل دادگاهی علنی برای او باشد. در این نامه تاکید شده است که بازداشت و حصر آقای کروبی بدون تفهیم اتهام، ارسال پرونده‌ای به مراجع قضایی و محاکمه او 4 سال است که ادامه دارد و هدف از آن فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا یک پرونده ملی است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. وکیل خانواده بهنود رمضانی، جوان 19 ساله‌ای که در شب چهارشنبه سوری سال 89 در میدان نارمک تهران به قتل رسید، از ارجاع پرونده او به دادگاه نظامی خبر داد. محمود بهزادی به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای 3 متهم که در سال 92 بازداشت شدند به اتهام مشارکت در قتل عمد که فرخواست صادر شده و این پرونده اکنون به دادگاه نظامی تهران ارجاع شده، اما دادگاه می‌خواهد دوباره پرونده را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد که باعث طولانی شدن دادرسی خواهد شد و آنها با آن اعتراض کردند. وکیل خانواده بهنود رمضانی گفته است که تحقیقات بازپرس، مواجهات حضوری و همچنین گزارش‌های مروج زیرب حاکی است که این 3 متهم بهنود را با ضرب و شتم به قتل رساندند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و همون گونه که وعده داده بودیم، نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 صاحب نظر به بررسی مواضع رهبر و جناح‌های حکومت ایران در برابر تلاش‌های هفته گذشته هیئت مذاکره کننده ایرانی در گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین نشسته است. اما پیش از اون، اگر که در پایان برنامه دیدگاه‌ها و مجله نیمه شب ما روز شما هم به پایان میرسه و به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یکشنبه دلپذیر در پیون براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار تک تک شما.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث درباره نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود. مذاکراتی که سرانجام در پایان مهلت 3 آذر ماه به توافق جامع نینجامید و این امر سبب شد مذاکرات به مدت 7 ماه دیگر تمدید شود. روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران عدم مخالفت خود را با تمدید مذاکرات اعلام کرد و گفت در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، آمریکا از همه بیشتر ضرر خواهد کرد و اسرائیل از پیش ناامن‌تر خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در جمع فرماندهان بسیج از هیئت مذاکره کننده ایران با واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی یاد کرد که به توصیف او حقاً و انصافاً در مقابل به گفته او حرف زور ایستادگی می‌کند. پیش از این سمتگیری، روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در مقاله‌ای به جواد ظریف وزیر خارجه در رأس هیئت مذاکره کننده ایرانی به تندی انتقاد کرده بود. از سوی دیگر، در برابر انتقادات سعید جلیلی، رئیس سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش‌های هیئت مذاکره کننده کنونی ایران به نیکی یاد کرد، در حالی که هر دو از نامزدهای ناکام 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی سمتگیری های رهبر، نهادهای زیر نظارت او و طیف اصولگرا در برابر مذاکرات هسته‌ای پرداختند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبرگ در آمریکا. و امیر حسین گنجبخش، از بنیانگذاران همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در واشنگتن. آقای مهدوی آزاد، پشتیبانی روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در جمع فرماندهان بسیج چه چیزی رو نشون میده درباره مواضع رهبر، دولت و جناح‌های داخلی حکومتی بر سر مذاکرات هسته‌ای؟ واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی رو به کار برده رهبر برای یاد کردن از هیئت مذاکره کننده ایران.
به نظر میرسه که آقای خامنه ای سه پیام اصلی فرستاده که قابل انکار هم نیست. در بعد خارجی آقای خامنه ای رضایت و حمایت خودش رو از روند توافق امضا کرده. این اولین واکنش آقای خامنه ای بعد از حرفای رئیس جمهور اوباما بود که تاکید میکرد تصمیم نهایی رو رهبر ایران خواهد گرفت. مثلا که آقای خامنه ای تاکید کرد در حرفاش اگر توافق منطقی و معقولی برقرار بشه و خواسته ها معقول باشه از اون حمایت میکنه. در بعد دوم آقای خامنه ای تلاش کرد اصولگرایان افراطی و تندرو مخصوصا بخش امنیتی نظامی حاکمیت رو که انتقادات تندی میکردند و همچنان حتی انتقادات ادامه داره به تیم مذاکرات و از اون بالاتر به دولت آقای روحانی و نگاه اونها رو کرد اونها به بحران اتمی، سعی کرد اونها رو تا حد زیادی آروم بکنه و به دنبال خودش بکشونه. جلسه غیر علنی روز شنبه آقای دکتر ظریف در مجلس و بازخوردهایی که انجام شد، مخصوصا واکنش آقای علایالدین بروجردی، تیزهایی که خبرگزاری فارس و مهر زد، نشون میده که تا حد زیاد موفق بوده در این پیغام و کنترل کردن فضای مخالفان. مجموع اظهار نظرهای ائمه جمعه در روز جمعه، یعنی یک روز بعد از حرفهای آقای خامنه ای و حرفهاشون در مورد پرونده هسته ای، نشون میده که این پیام آقای خامنه ای حتی به مشهد به آیت الله تندروی مثل آقای علم الهدا هم رسیده و همچنین به آقای جنتی و اون طیف. و در بعد سوم آقای خامنه ای همچنان تلاش کرد یک توازن اون وسط برقرار کنه و بخشی از اصولگرایانی که کاملا ازش حرف شنوی رو دارند رو پشت خودش نگه داره و با حرفهای از قبیل اینکه اگر مذاکرات شکست بخوره آمریکا بیشتر ضرر میکنه، ما ضرر نمیکنیم و غیره، خودش رو در موقعیتی قرار بده که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید حامیان خودش رو داشته باشه.
آقای نوربخش، روزنامه کیهان که مدیر مسئولش منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، برخلاف رهبر پیش از گفته‌های او در جمع بسیجیان، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو به سبب اونچه دست دادن با نماینده رژیمی که آلوده به خون ده میلیون انسان بیگناه در چهار گوشه منطقه نامید، نکوهید. این تفکیک مواضع کیهان و رهبر جمهوری اسلامی ایران حاکی از چیه؟
ولی من فکر بکنم گروه های چون رو هنوز دارن فشار میارن که خب حالا دولت رو انتقاد بهش بکنن، اما من با حرف آقای مهدوی آزاد کاملا موافق هستم که ایران در شرایطی قرار گرفته که هم قیمت نفت افتاده بسیار زیاد در بازار جهانی و همین که واقعا تحریم کار خودشو کرده دیگه. اینه که کسانی که تصمیم گیر هستن در بالا دارن کوشش میکنن که اون جوی که ساخته شده در طول چند سال گذشته این جو رو آرام بکنن دیگه. یه چیزی که در صحبت آقای خامنه ای این دفعه هست اینه که آقای خامنه ای در دفعه‌های پیش صحبت این بود که حالا مذاکره بکنید، من خیلی اطمینان ندارم که به جایی برسه، ولیکن این دفعه آقای خامنه ای خیلی مثبت‌تر توی میدان اومده، به تعبیر این که من موافق هستم که این مذاکرات به تعویق بیفته، مشکلی در این نمیبینم. اینه که این خیلی به نظر من مثبت هست و کاملا بحث درسته که هنوز گروه هایی که منافعی دارند و منافعشون در این هست که این مذاکرات در حقیقت به جایی نرسه، هنوز تلاش خودشون رو میکنن به شکلهای مختلف، اما این سیاست اصولا آقای خامنه ای نیست در شرط فعلی که این مذاکرات شکست بخوره، چیزی که حداقل ما میدونیم. از اون طرف هم در اروپا هم شنیدید که دولت فرانسه که دولتی بود که حالا بیشتر از هر کسی منفی بود نسبت به کل این مذاکرات، بسیار پس از این جلسه آخر همه مثبت رفتن بیرون. اینکه یک علامت هایی برای خود دولت ایران هست که کشور اروپایی و آمریکا هم به این جمع‌بندی رسیدن که الان به جایی رسیدیم که یک کار میتونیم بکنیم و این من فکر بکنم چیزی هست که بیشتر داره رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از کسایی که در اون بالا تصمیم میگیرن رو متقاعد بکنه که وقت این هست که یک کار انجام بشه.
ممنون آقای نوربخش. آقای گنجبخش، بررسی گفته های امامان جمعه، هم از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، احمد علم الهدا و احمد خاتمی، اونطوری که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، و فرماندهان سپاه، این بار چه چیزی رو نشون میده درباره تفکیک مواضع مطبوعات منتهی علیه جناح راست و مواضع نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران؟
دو سه تا نکته رو می‌خواستم راجعش صحبت کنم. یکی هم جز که قبلا هم صحبت شد، ما چیز به نام جناح راست نداریم، اینا دستگاه ولایت هستن همش در جمهوری اسلامی و مسلما این دستگاه ولایت طیف‌های مختلفی داره، یکم فرمان رو ترکن رو تر همشون تحت فرمان رهبریه. این نکته اول. نکته دوم اینه که به نظر من در این شرایط مهمترین نطق با آقای روحانی کردن. نطق آقای روحانی فرد روز مذاکرات رو خلاصه بکنیم اینه که ما خط قرمزای رهبر رو اجرا کردیم، مذاکرات به نتیجه نرسید. این تفسیر من از نطق آقای روحانیه و همینطور هم شد. یعنی اگر توجه بکنید از ژنو پارسال که بسیار خوب پیش می‌رفت، بعد از نطق آقای خامنه‌ای راجع به خط قرمزها و مسئله غنی‌سازی که چه مقدار باید باشه، همون چیزی که آقای ظریف ظاهرا موضوع بحث و گفتگوی اساسی مذاکرات بوده، این مذاکرات شکست خود و به یک معنی به تعویق افتاد. این نکته اساسی. البته همینجا میشه از آقای روحانی پرسید که قرار بود که شما خط قرمز رهبر رو رعایت کنید، خب مردم رو تضمین میدادن، میدادن به شما رأی میدادن، همون آقای جلیلی رأی میدادن که به مدت چند سال همین موضوع معرکه ادامه پیدا میکرد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد. نطق مهم آقای خامنه‌ای به نظر من باید در اون حوزه‌ای بود که ادامه سیاست خارجی شه و صلح هرگز، همون کاری که باز دوباره فرداش کرد، از لغت دشمن استفاده کرد که ما در مقابل دشمن به زانو نزدیم و یک نکته رو مطرح کرد که نکته حساسیت تمام کشورهای منطقه هم داد، اونم که کرانه باختری رود اردن رو هم باید مسلح کرد. این فلسطینی های سوال قبلی هم باید مسلح کرد که همینجور که میدونین بتونن استکبار و استعمار و صهیونیسم و اینا رو از بین ببرن. این نکته اساسیه که به نظر من بعد از این اومده و این سیاست آقای خامنه‌ای خواهد بود که 6 ماه آینده رو ادامه بده و مشکل اساسی که در این مذاکرات وجود داره و در تمام مذاکرات این 10 سال وجود داشته اینه که هیچ ایرونی آزادی خواهی قانع نشده به غنی‌سازی به نفع فناوری هسته‌ای. انتظار هم نداشته باشیم خارجیان، دو تا خط موازیه غنی‌سازی و فناوری که هیچ وقت هم نخواهد رسید رو هم قبول بکنن و بپذیرن که این ایران این همه پول خرج کرده برای هیچ و کوچ و برای یک تکنولوژی که کوچکترین ارزش اقتصادی نداره و میخواد از این صلحا استفاده بکنه. گرهگاه اصلی اینجاست و تا زمانی که این گرهگاه حل نشه این مذاکرات هم به نتیجه نخواهد رسید و خط قرمزهای که آقای خامنه‌ای گذاشته، این خط قرمزها در اصل به نتیجه نرسیدن مذاکرات به اون صورت که الان فکر میکنه. خب 6 ماه آینده هم همین سیاست هرگز صلح که با دنیا داره پیش میبره رو میتونه هرچی بیشتر ببره و شاید امیدواری ایشون این باشه که اومدن کنگره کنونی در امریکا این باعث بشه که این افراطیون در امریکا این فرادستی رو پیدا بکنن که اصلا کل مسیر مذاکرات رو به هم بریزن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های آقای امیرحسین گنجبخش رو شنیدین، همچنین پیشتر حرفای آقای نوربخش رو. ممکنه اونچه که شاهدش هستیم یک تقسیم کار میان نهادهای زیر نظر رهبر و مطبوعات منتهی علیه طیف اصولگرا باشه، یعنی نهادها به منظور متحد جلوه دادن مواضع حکومت ایران در برابر کشورهای 5+1 در زمان مذاکرات فشار بر دولت وارد نکرده باشن، اما مطبوعات راست با ادامه فشار به دولت هشدار بدن که نرمش نشون نده در مذاکرات؟
آنچه که آقای دکتر گنجبخش گفت اتفاقا ورودیه بسیار خوبی است برای حضور در این بحث. اگر فرمایشات آقای گنجبخش رو بپذیریم که جناح راست نداریم و همه دستگاه ولایت هستند، یعنی فرقی بین احمد خاتمی با آقای شمخانی یا فرقی بین شمخانی و نقدی قائل نباشیم، همونجور به روحانی فکر کنیم که اون هم اصولگراست و نزدیک به آقای خامنه ای که در مورد احمد جنتی فکر می‌کنیم، خب معادلش رو خیلی ساده کردیم دیگه، حرفی نمیمونه. آقای خامنه ای یا میگوید آری یا میگوید نه. این ساده سازی به نظر من خیلی خوشبینانه معادلات سیاسی ایرانه، نادیده گرفتن واقعیت های سیاسی ایرانه. یک بازی عروسکی در ایران در جریان نیست. ما نمیتونیم آقای جلیلی رو معتقد باشیم همون کار رو میکنه که الان شمخانی در شورای عالی امنیت ملی. بین رویکرد جلیلی و شمخانی یا رویکرد جلیلی و روحانی زمین تا آسمان تفاوت وجود داره. از اون طرف آقای گنجبخش به این سوال هم پاسخ نمیده که چطور ممکنه یک روز قبل از حرفای آقای خامنه ای آقای شریعت مداری آنچنان به اون تیم مذاکرات حمله بکنه. فرمانده سپاه دو روز قبل از تمدید مذاکرات رسما گفت که تیم مذاکرات ما ناشیگری کرده. آقای خامنه ای در سخنرانی پنجشنبه خودش به صراحت اعلام میکنه تیم ما بسیار قویه، بسیار قدرتمندانه عمل کرده. آقای جلیلی روزی که مذاکرات تمدید شد در یک از سخنرانی خودش در یک از استانهای شمالی ایران به صراحت میگه این تمدید توافق یعنی شکست و ما باید از توافقنامه بیایم بیرون و ازش انتقاد میکنه. آقای نقدی همین حرف رو میزنه. یعنی آقای گنجبخش به این سوال هم جواب نمیده که آقای خامنه ای مثلا هیچی از سیاست نمیدونه و به اطرافیانش میگه برید یه حرفی بزنید که من فردا بیام نقدش بکنم. نه، این هم به نظر من نوعی تئوری توته است. و نهایتا رویکردی که من ازش به شدت دفاع میکنم که این تنوع سیاسی رو و تنوع تصمیم گیری ها رو توضیح میده و آدم رو به یک تکرار هر روزه نمیندازه و میتونیم تحولات رو بر اساس اون درک بکنیم، این هست که نهادهای قدرت در ایران بر اساس امکاناتشون اهدافشون رو پیش میبرن. ماجرای قطعنامه 598 و عملکردی که هاشمی رفسنجانی داشت یک نمونه مشخص از اونه. کسی مثل هاشمی رفسنجانی آمد از میرحسین موسوی نامه گرفت و موسوی به عنوان نخست وزیر اعلام کرد که کشور از نظر اقتصادی نمیتونه و ما نمیتونیم غذای مردم رو تامین بکنیم. از فرمانده وقت سپاه محسن رضایی نامه گرفت. محسن رضایی گفت ما این امکانات رو میخوام، سلاح اتمی میخوام، سلاح لیزر میخوام، انقدر مشک میخوام، انقدر تانک میخوام. از همه نامه گرفت و برد پیش آقای خمینی. گفت آقای خمینی فرمانده سپاه ما اینو میگه، نخست وزیر ما اینو میگه، ما نمیتونیم جنگو تمام بکنیم. در واقع آن چیزی که اصولگرایان افراطی میگویند و میگویند هاشمی جام زهر رو به آقای خمینی نوشاند درسته. این رو کردش پیش برد. اگر در اون مقطع کسی مثل محسن رضایی یا سعید جلیلی یا احمد خاتمی یا مصباح یزدی یا از این طیف بستر کار بودن، تردید نداشته باشید که جنگ تمام نمی‌شد و تمام سرنوشتی که الان در خاورمیانه می‌بینیم و در منطقه می‌بینیم عوض شده بود. بنابراین پیشنهاد می‌کنم معادلات رو ساده سازی نکنیم. آنچه که در ایران در جریان هست یک جنگ واقعی قدرت هست میان کسانی که نگاه‌های متفاوتی دارن. آقای خامنه‌ای هم قطعه‌ای از این پازل حتما قدرت بیشتری داره، اما خودش یک بازیگره، یک بازیساز یا تعیین کننده نهایی سرنوشت ایران نیست.
آقای نوربخش، میبینید که تفاوت تحلیل آقای مهدوی آزاد و آقای گنجبخش پررنگ. قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما مطرح کنم بذارید که ببینم که واکنش آقای گنجبخش به گفته های آقای مهدوی آزاد چی. آقای گنجبخش میگن که تفاوت میان جلیلی و روحانی مشهوده و همینطور تفاوت لحن میان رهبر و مخالفان هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و اینطوری نیست که همه چی رو رهبر جمهوری اسلامی ایران مطابق میلش چیده باشه. پاسخ شما.
ببینید دو سه تا موضوع هست. یکی وقتی شما تقسیم بندی انجام میدید بعد این تقسیم بندی رو درست انجام بدید. ببینید مسلمه به آقای هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای موسوی با رهبر اختلاف است. تمام داستان جمهوری اسلامی اینه. من هرگز نگفتم که همشون شایی همن، اتفاقا برعکس گفتم. گفتم که زمانی که روحانی آقای ظریف اومدن در انتخابات به یک معنی پیروز شدن، بر این اساس بودش که موضوع هسته‌ای رو حل کنه. چرا این هم موضوع حل نشده است؟ بنده میگم این رهبر نمیخواد و ایشون خط قرمزای گذاشتن. آقای روحانی هم صاف پوست کرده تو نطقشون گفتن، گفتن آقا ما اینا رعایت کردیم، مذاکرات شکست خورد. این یه نکته. پس این تفاوت همشون شبیه همه اینا، هر کس کسی صحبت نشد ایشون خود به مطالعه بکنن به نوشته ها و غیره، مسلما میبینن. دومین نکته، نکته ای که خب این رهبر چیکار میخواد بکنه؟ رهبر یک خطمش سیاسی عمومی داره که گفتم این صدور انقلاب، اجرای احکام اسلامی از اول هم کرده. دلیل شکست مذاکرات هم تا الان این بوده، دلیل تحریم هم این بوده، تمام این وضعیت موضوع غنی سازی هم در دنیا این بوده. حالا یه طیف بزرگی زیر دستگاه هستن. هیچ کس نگفتش که همه اون کسانی که زیر نظر رهبری عمل میکنند همه شبیه همه، نه، توشون افراطی تر هست، کمتر افراطی تر هست، همه اینها. ولی مشکل اساسی که اونجا هست اینا ولی باز دوباره از یک موضوعی با هم جمع شدن و اون این که صدور انقلاب اسلامی مخالفت با امریکا، مخالفت با
به اصطلاح خودشون صهیونیست و اجرای احکام اسلامی ویژگی همه این هاست، حالا به درجات مختلف، به درجات مختلف هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشون میدن. حالا رهبر توازن بین نیروهای خودش داره برقرار میکنه و اینجاست که خیلی اهمیت پیدا میکنه اون پرسشی که من از آقای روحانی کردم. آقای روحانی فقط به این دلیل اومد و مردم به این دلیل مایه گذاشتن که گفتش که آقا من میخوام این مذاکرات موفق بشه و سانتریفوژا به چرخ اقتصاد ایران هم بچرخه. خودشون هم در نوتشون دوباره تکرار کردن، گفتن که آقا این خط قرمزای رهبر نذاشتن چه اتفاقی بیفته. خب بعد نامه سال ازشون کردن، خب بابا جان شما که اینقدر مایه گذاشتید مردم آوردید تو خیابون، آقای هاشمی آقای خاتمی اومد از تو پشتیبانی کردن، حالا خب وایسید سر منافع ملی ایران. چرا چند سال این آقایون باید به اسم این که خب چون رهبر رو باید نگه دارن و حرف اون رو نگه دارن، این مردم منافع ملی ایران رو اینطوری قربانی بکنن؟ سوال اساسی الان اینجاست. و این که حالا آقای خامنه‌ای برای این که به یک موازنه بین آقای احمد خاتمی آقای حسین شریعت مداری میخواد به وجود بیاره اهمیتی نداره توی بحث. بحث این که آیا این سیاست خارجی که گرفتن شمایل اتمی به وسیله غنی‌سازی برای ترسوندن منطقه که الان عربستان و امارات هم میخواهند اتمی بشن و ایجاد اون شرایطی که حالت صلح تو خاورمیانه کاملا در زیر پرسش میبره، این سیاست خارجی به جلو بره یا نره؟
ممنون، اجازه بدید که آقای
روحانی بعد پاسخ بدن و مسلما امیدوارم که یک بار برای همیشه منافع ملی رو مهمتر از منویات رهبر قرار بده.
نظر آقای نوربخش رو هم بپرسم. آقای نوربخش، دولت رهبر رو جذب خودش کرده و با این کار استکاکات اصولگرایان مخالف مذاکره رو مهار کرده، یا علت مواضع حامیانه رهبر از دولت در روز پنجشنبه با هدف فاق آمدن بر تحریم هاست؟
حالا اجازه بدید من به خاطر که یه مقداری خبر داخلی هم آدم داشته باشه تو این تحلیلاش، من کاملا حرف آقای مهدوی آزاد رو کاملا قبول دارم. ببینید در جمهوری اسلامی منافع مختلفی هست، کسای در حیات گروه های مختلف پشت سر منافع مختلف ایستادن، برای اون دارن می جنگن. من با این حرف آقای گنجبخش موافق هستم که یکی از دلایلی که آقای روحانی رأی آورد این بود که می‌خواست خاتمه بده به تحریم‌ها، ولی که این تمام ماجرا نبود. شما ببینید در ایران اولین بار هست که آقای روحانی با رأی اصلاح طلبا و کسانی که به اصطلاح مادریت هستن، محافظه‌کاران در حقیقت مادریت، سر کار میاد در اون مملکت. این خودش نشون میده که چقدر سیاست ایران در طول این چندین سال عوض شده و اهرم‌های قدرت دارن جابجا میشن. آقای خامنه‌ای، من کاملا قبول دارم قدرت ایشون زیاده، اما این به دلیل این نیست که حرف آخر رو آقای خامنه‌ای میزنه در این رابطه ها. یادمون باشه یکی از صحبت‌های یکی شده است وقتی که برای اولین بار آقای روحانی با آقای خامنه‌ای ملاقات میکنه سر مسئله انرژی هسته‌ای، این بحث هست، این بحث درون مملکت هست، که آقای روحانی بحثش این هست که اون آخرین شانس جمهوری اسلامی هست برای حل این مشکل، و حرف کاملا درسته. و بعدن هم الان اگه ما فکر بکنیم که مذاکرات شکست خورده، من فکر نمی کنم مذاکرات شکست خورده. من فکر کنم مذاکرات در اوج الان حل مسئله قرار گرفته و این برداشت تنها ایران نیست، برداشت آقای عراقچی یا آقای ظریف این هر تنها نیست. شما این طرف قضیه رو که میگن، همین صحبت آقای کرور شما بهش نگاه بکنید، مذاکرات در جای الان قرار گرفته که حتی یکی از اون دوستانی که در تیم مذاکره کننده ایران هست ادعا کرده توی پاریس که حالا اسمشو نگذاشته فاش بشه، که اگه دو هفته دیگه اروپایی ها سه هفته دیگه حاضر بودن تو اروپا بمونن مسئله تمامی پیدا میکرد. اینه که اگه در حقیقت مذاکرات بعد شکست میخورد، چرا ایران در طول یک سال گذشته کاملا بعد به تعهدات خودش پایبند بمونه؟ اگه واقعا نفکر میکردن داره شکست میخوره مذاکرات دیگه. اینه که مذاکرات شکست نخورده، مذاکرات به نظر من زودتر از حتی ابتدای جولای به جنبنده خواهند رسید. همه چیز در شرایط فعلی مثبته، مثبت به تعبیر اون که جمهوری اسلامی تا حد اون چیزی که میخواسته گرفته، کشور اروپایی اون چیزی که میخواستن رو گرفتن. این به تعبیر این نیست که جمهوری اسلامی در حقیقت اون حق غنی‌سازی 20% را دست داد، کاملا این مسئله در حقیقت حل شده است. سازمان انرژی اتمی آژانس
کاملا الان دست رو برای بازرسی و اظهار نظر کردن در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ایران برای دو تا چیز در شرایط فعلی دارد می‌جنگه که یه دونش به توافق رسیده شده است که اون غنی‌سازی 5%ه و یکی این که این تحریم‌ها چطوری برداشته بشه، بلکه بقیه مشکلات به نظر من حل شده است و این که یک مقداری این حالا توافق هم تمدید شده است، این یه مقدار از داخلی هم شاید به نفع آقای روحانی باشه، البته به نفع اقتصاد ایران نیست متاسفانه، اما اصولا باید باور بکنیم انرژی هسته‌ای شکست نخورده. من نمیخوام بگم این کارت شاید با برآورده من 15 سال پیش میتونستیم به همین جنبندی به نحو بهتری برسیم، زودتر از این که حتی تحریمات به سازمان ملل برسید زمان آقای خاتمی نشده، ولیکن الان در شرایط فعلی من اصولا اعتقاد دارم که دولت روحانی هم توان خودش رو درون جامعه داره، نیروهای سیاسی هم پشت سرش هستن، اونم یک قدرتی داره برای حرف زدن و مذاکرات هم شکست نخورده، مذاکرات تمدید شده و من مطمئن هستم زودتر از پایان این مهلت به جنبندی خواهند رسید.
آقای گنجبخش خیلی خلاصه اگر پاسخی به آقای نوربخش دارید بدید که فرصتمون تموم شده.
البته من برخلاف برداشت جناب نوربخش نگفتم که مذاکرات شکست خورده، من گفتم این دوره مذاکرات به شکست انجام میده و اگه قرار بشه در دوره بعدی هم به سرانجامی برسه، او زمانی که آقای روحانی تصمیم بگیره بر اساس منافع ملی دیگه خط قرمزای رهبر رو رعایت نکنه.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای مهدی نوربخش و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام.